سلام، هشتمین روز از دیماه سرد و آلوده شما بخیر. با تازه ترین اخبار و تحلیل های اقتصادی از 4 بازار اصلی کشور، آن هم در شرایطی که رکورد شکنی قیمت دلار در 2 هفته متوالی بازار مسکن، طلا و خودرو را زیر و رو کرده در خدمت شما هستیم. پیش از هر چیز روایت مضیع محمودی روزنامه نگار از 4 بازار ارز، سکه و طلا، خودرو و مسکن و تحولات پنهان و پیدای این بازارها.
ماه گذشته در چنین روزی قیمت دلار بین 34 تا 35 هزار تومان بود، اما فقط با گذشت یک ماه قیمت دلار حداقل 7 تا 8 هزار تومان بیشتر شده. دلار در حال ثبت رکوردهای عجیب و بی سابقه و همه بازارها رو غافلگیر کرده. قیمت سکه در 2 قدمی 22 میلیونی ایستاده و طلا اگر فقط یک قدم دیگه برداره به گرمی 2 میلیون تومان میرسه. قیمت خودرو مدام در حال افزایشه و قیمت‌ها در بازار به صورت روزانه تغییر می‌کنه. در بازار مسکن هم نابسامانی‌های خاصی در جریان. قیمت‌ها توی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ثابته، اما در دفترهای مشاور املاک قیمت‌ها داره هفتگی تغییر می‌کنه. برخی از آگهی‌ها حتی ذکر می‌کنن که قیمت‌های اعلامی تنها 3 یا 4 روز اعتبار داره و بعد از اون مشتری باید مجدداً استعلام قیمت بگیره. در این بین مردم سرگردانن و هنوز نمیدونن که قیمت دلار چقدر و تا کجا بالا میره و ترمز قیمتی چطور کشیده میشه. اصولا دو تا راهکار برای کنترل قیمت دلار مطرح میشه که یکیش احیای برجام هستش. در روزهای اخیر اظهارات پراکنده‌ای در مورد احیای برجام و از سرگیری مذاکرات شنیده میشه. حتی وزیر امور خارجه چند سفر منطقه‌ای داشته و بسیاری نیت این سفرها رو احیای برجام می‌دونن. اما مهداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در گفتگویی که اخیراً با تجارت نیوز داشت، تاکید کرده که کشورهای غربی به سادگی حاضر به بازگشت به میز مذاکره نیستند. راهکار دیگه ای که وجود داره راهکار داخلی هستش و اون تزریق ارزه. دولت مدعی تزریق ارز به بازاره، اما این ارز باشی حتی اگر انجام هم شده باشه نتیجه معکوس داشته و نتونسته بازار رو آروم بکنه. پیشبینی های کارشناسان در مورد آینده دلار و بقیه بازارها چندان امیدوار کننده نیست و از نظر اونها دلار تنها با امضای برجام آروم میگیره، شرطی کاملا بعید و البته دور از دسترس.
هفته ای که گذشت بالاخره قفل وعده واردات خودرو شکست و پس از 6 سال اولین محموله خودروهای خارجی به کشور وارد شد. منابع حاضر در بندر لنگه به تجارت نیوز اعلام کردند که محموله محصولات کیا که توسط کوشا خودرو وارد شده حاوی تنها 22 دستگاه خودرو است. تعداد خودروهای اولین محموله این نگرانی را به وجود آورده که وعده دولت مبنی بر واردات 100 هزار خودرو تا پایان سال محقق نشود. این در حالی است که با چنین شرایطی به نظر نمی رسد واردات خودرو بتواند بر قیمت بازار کشور اثرگذار باشد. گفتگوی زهرا رسولی، خبرنگار تجارت نیوز، با عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو را بشنوید.
بازار عرضه و تقاضا، وقتی ما داریم صحبت از عرضه، ما مثلا خودروی قرار شده که امسال 30,000 دستگاه فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ماشین بیاد توی مثلا 3 ماه آخر سال که من بعید میگم که عددی برسه. خب مثلا ما بگیم 500 دستگاه، نه 3,000 دستگاه بیاد. 3,000 دستگاه برای این بازار تشنه چیه؟ واقعا هیچ چیزی نیست. خب و این مهندسی هم که داره تو بورس کالا اتفاق میفته، دست عامه مردم که نمیرسه. یه تعداد دلالم که رفتم توی بورس کالا و دارن ماشین میخرن، قرار مردم عادی که دستشون هم به این ماشین ها نمیرسه دست میشن. پس با یه مهندسی هم، چون توی بورس شما میتونی مهندسی بکنی معادلات رو و قیمت رو بالاتر ببری دیگه. اون در حال اونایی که تو حوزه بورسن بیشتر از من اشراف دارن به اون موضوع و اونا میتونن راجع به صحبت بکنن. ولی عرضه قصد شکونی برای یک بازار تشنهی که سالهاست ماشین وارداتی ندیده، آخرین بار فکر میکنم سال 2018 اونم فقط کرم محصولات هیوندا بوده، بقیهشون که نیومده، از سال 2018 تا حالا هیچ ماشین وارداتی نیومده، بازار کاملا تشنه است. پس مطمئن باشید که قیمت ها خیلی بیشتر از بیزینسی اتفاق میفته، شک نکنید. ماشین تولیدی تو کشور ما که الان داره تولید میشه. هر ماه هم میگن نمیدونم 1000 دستگاه داریم تولید میکنیم، وضعیتش میشه 3 برابر قیمت. خب دقیقاً 3 برابر قیمت فروش میره. حالا تصورشو بکنید ماشینی که قرار وارد بشه یه سودی رو وارد کننده بگیره، یک تعرفه ای رو دولت بگیره، هزینه حمل داره، هزینه اسکات داره، کلی پروژه دارن. ببینید چند میرسه دست مردم. یعنی بهتون قول میدم که ماشین 20000 دلاری که با دلار 40 تومن هم حساب بکنید مثلا 800 تومن میشه با تعرفه و فلان این حرفاش هم میشه 1.2، بهتون قول میدم زیر 3 تومن دست مردم نمیرسه.
در ادامه این گزارش نگاهی به محموله دوم خودروهای وارداتی داشته ایم در گفتگو با قطارانی، مدیر روابط عمومی بندر لنگه.
فعلا اینه، حالا محموله دیگه هم قرار وارد بشه، خب اعلام نشده ورودش که یه چه تایمی هست برند که اکثرا کیاست. خب دیگه حالا محموله بعدی که بیاد چون 47 تا قرار از لنگه وارد بشه.
هفته گذشته سالنامه مهاجرت 1401 از سوی رصدخانه مهاجرت ایران منتشر شد. سندی رسمی از وضعیت مهاجرتی کشور که نشان از موج تازه مهاجرت ایرانیان از جمله فعالان حوزه درمان می‌دهد. آنطور که بهرام صلواتی مدیر رصدخانه گفته، سالانه حداقل 65000 نفر از ایران مهاجرت می‌کنند. رقمی بزرگ که بخشی از آن کادر درمان هستند. داده‌های سالنامه نشان می‌دهد فقط در آمریکا و در سال 2018 29000 ایرانی در حوزه بهداشت و درمان فعال بودند. در یک سال گذشته نیز بارها سازمان نظام پزشکی ایران و تهران و نظام پرستاری برای موج مهاجرت هشدار دادند. پیمایش‌های رصدخانه در تابستان 1401 نشان می‌دهد نیمی از پزشکان تمایل زیاد و بسیار زیاد برای مهاجرت دارند. ضمن آنکه 21% فعالان حوزه درمان گفتند 1 تا 3 سال آینده از ایران مهاجرت خواهند کرد. نکته مهم دیگر در این پیمایش این بود که بیش از 1/3 افراد شرکت کننده حتی تمایل به کار در مشاغل غیر تخصصی و پایین تر در خارج از کشور را داشتند. به عبارتی فقط می‌خواهند از ایران بروند، حالا به هر شکلی که امکانش باشد. اما چرا کادر درمان می‌خواهند از ایران بروند؟ از نظر عوامل کلان اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مهاجرت، بیش از 50% از افراد شرکت کننده در پیمایش رصدخانه، بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی در ایران، فساد نهادینه در کشور و شیوه حکمرانی در کشور را مهمترین عوامل تاثیرگذار بر مهاجرت خود دانستند. پیشتر مؤید علویان رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران به تجارت نیوز گفته بود که اگر روند مهاجرت پزشکان این گونه ادامه پیدا کند، در 5 سال آینده با کمبود شدید پزشک مواجه می شویم و باید برای گرفتن برخی از خدمات این حوزه به کشورهای دیگر مراجعه کنیم. گزارش دوم رادیو تجارت نیوز این هفته نیز گزارش مفصلی از تحولات اقتصادی دولت در آستانه زمستان 1401 است. دولت ابراهیم رئیسی در حالی دومین زمستان عمر خود را تجربه می کند که از سوی افزایش و رکوردزنی قیمت دلار مجلسیان را رو در روی کابینه قرار داده و از سوی دیگر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در آستانه برکناری قرار گرفتند. کارنامه دولت در اقتصاد چیست و چه چشم‌اندازی تا پایان سال خواهد داشت؟ پیش از هر چیز نطق ایزدخواه را در صحن علنی مجلس بشنوید.
در شروع این دولت نرخ ارز 26 تومن بود و امروز 39 تومنه. یعنی 50% افزایش نرخ ارز داشتیم. آقایون حواله ندن به اختشاش، حواله ندن به یک ماه اخیر. آقا دست فرمون شما در مدیریت ارز همون دست فرمون دولت‌های قبلی است. تقاضا برای تبدیل پول ریال به ارز همیشه بوده، 30 سال است بوده این قصه، و شما این رو نسبت ندید، واقعیت‌ها رو فرافکنی نکنید. بحث تحریم‌ها رو میگن، چرا از تجربه روسیه در مدیریت حفظ ارزش پول ملیش استفاده نکردید؟ بازار غیر رسمی نهایتاً 10% معاملات ارز رو به خودش اختصاص میده. چگونه است که این 10% داره بر کل بازار ارز تأثیر میذاره و شما نمیتوانید بازار غیر رسمی را جمع بکنید؟ 1100 صرافی غیر مجاز رو چرا نمیتونید جمع بکنید؟ چرا حساب ارزی برای مردم ایجاد نمیکنید در بانک ها و اعلام کنید هر کسی دلار داره در خونش بیاره در حساب ارزی بگذاره و بعد از اون ارز قاچاق محسوب بشه؟ معاملات غیر رسمی در پیاده روهای خیابان ها قاچاق محسوب بشه؟ کشور جنگ زده سوریه 8 برابر قدرت پولش از ما بیشتره. چرا؟ چون داره مدیریت میکنه بازار غیر رسمی شو. بازار غیر رسمی چرا جمع نمیشه؟
به نظر میرسد عمده تلاش مجلس برای تعیین تکلیف قیمت دلار همزمان با کلید خوردن طرح استیضاح وزیر اقتصاد بوده، تا جایی که عضو کمیسیون شوراهای مجلس طی سخنانی از تلاش برای برکناری احسان خاندوزی گفته است. اما وزارت اقتصاد و دارایی کابینه رئیسی چه کارنامه‌ای داشته و آیا توانسته به وعده‌های خود عمل کند؟ کارشناسان بر این باورند که کارنامه اقتصادی دولت به شدت ضعیف است. شاهد این ادعا هم سطح رضایتمندی عمومی است. مردم به ویژه از نرخ تورم و ناعادلانه بودن نظام مالیاتی ناراضی و گلایه‌مند هستند. این مسئله هم نه تنها متوجه وزیر اقتصاد نیست، بلکه کامران ندری استاد اقتصاد در گفتگو با سوسن یحیی‌پور خبرنگار تجارت نیوز میگوید تیم اقتصادی دولت 13 کارنامه ضعیفی دارد و به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
نرخ ارز بازار به شدت جهش کرده. در ابتدای تحویل دولت به آقای رئیسی نرخ ارز 24,000 تومان بود، الان به مرز 40,000 تومان رسیده. قیمت مسکن افزایش پیدا که بدتر از همه قیمت مواد غذایی و دارو به شدت افزایش پیدا کرده. نمیدونم، شاید برای مسئولین خیلی روشن نباشه، ولی برای مردم کاملا آشکاره که سطح هزینه های زندگیشون چند پله بالا رفته و در تامین مقادیر زندگیشون خیلی با مشکل جدی مواجهن. از افزایش و جهشی که در قیمت مواد غذایی و خوراکی ها در دولت آقای رئیسی اتفاق افتاده بی‌سابقه است. یعنی ما این اندازه جهش در قیمت مواد غذایی و خوراکی ها در هیچ مقطعی در این فاصله زمانی نداشتیم. لذا همچنین مسائل و مشکلاتی که در حوزه تامین دارو وجود داره دیگه ملاحظه و مشاهده می‌کنیم. به هر حال این واقعیت‌هایی هست که ما در جامعه می‌بینیم و در مجموع میشه گفتش که عمل کرده دولت 13 تا اینجا در حوزه اقتصاد کلان خیلی رضایت بخش نیست و همه تیم اقتصادی آقای رئیس مطلوبن از جمله وزیر اقتصاد.
با طرح این پرسش که آیا احتمال توافقی حتی ضعیف‌تر از برجام وجود دارد، شنونده 27 پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز هستید. عده‌ای از تحلیلگران اعتقاد دارند مواضعی که جمهوری اسلامی ایران در هفته اخیر اتخاذ کرده حاکی از شکل‌گیری اراده‌ای جدی برای احیای برجام است. اما اغلب کارشناسان با این نظر مخالفند و آن را بسیار خوشبینانه ارزیابی می‌کنند. مهدی مطهرنیا، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاست خارجی، در گفتگو با سهند اینانلو خبرنگار تجارت نیوز نظر متفاوتی را ارائه کرد. به باور این آینده پژوه ایرانی دیگر چیزی به نام برجام وجود خارجی ندارد، حتی اگر دولت ابراهیم رئیسی مواضع خود در قبال پرونده هسته‌ای را تغییر دهد نیز نخواهد توانست توافقی که در سال 2015 حاصل شده را مجدداً احیا کند. اما پرسش اینجاست که اصلاً احتمال شکلگیری هر گونه توافقی حتی ضعیف‌تر از برجام وجود دارد یا باز هم گره جدیدی بر ریسمان مذاکرات اتمی خواهد افتاد؟
برجام 2015 مرده است. عیسی و روح عیسوی میخواهد تا آن را زنده کند. اما احتمال انجام یک توافقی به نام برجام وجود دارد که دیگر برجام نیست، بلکه عنوان برجام خواهد داشت. تلاش خواهد شد که در واقع احیای برجام را به نمایش بگذارد، ولی هیچگاه دیگر برجام نخواهد بود.
یعنی ضعیف‌تر از برجام هست؟
بله.
در تحلیل این هفته، سوسن یحیی‌پور خبرنگار تجارت نیوز به سراغ آخرین فهرست اقتصادهای جهان بر اساس سطح درآمدی رفته است. بانک جهانی هر ساله در ابتدای ماه جولای اقدام به انتشار فهرست جدید طبقه بندی اقتصادهای جهان بر اساس سطح درآمدی آنها می کند. در این فهرست، کشورها به 4 گروه درآمدی: درآمد بالا، درآمد متوسط بالا، درآمد متوسط پایین و کم درآمد طبقه بندی می شوند. کشور ایران بعد از 15 سال متوالی که در گروه اقتصادهای با درآمد متوسط بالا قرار داشت، از سال 2020 تنزل موقعیت یافت و در فهرست گروه اقتصادهای با سطح درآمدی متوسط پایین قرار گرفت. بروز رکود به ویژه رکود تورمی از عوامل تاثیرگذار منفی بر روند رشد درآمد ناخالص ملی سرانه اقتصاد هاست. در این بین، اقتصاد ایران هم به علت تحقق نیافتن رشد اقتصادی مولد توسعه و پیشرفت، دستاوردی در زمینه بهبود سطح استانداردهای زندگی جامعه ایرانی نداشته است. در مقایسه ایران با اقتصادهایی با جمعیت مشابه، کشور ترکیه در گروه اقتصادهای با درآمد متوسط بالا و اقتصاد آلمان در گروه اقتصادهای با درآمد بالا قرار دارند. در سال 2021 سرانه درآمد ملی ناخالص مربوط به دو کشور ترکیه و آلمان به ترتیب 1.9 و 4 برابر ایران بوده است. به رسم هر هفته در چند دقیقه باقی مانده از پادکست رادیو تجارت نیوز، از زبان کارشناسان بازارهای مالی وضعیت هفته آینده را برای شما پیش بینی می کنیم و سعی داریم به این سوال جواب بدهیم که زمستان 1401 در بازارهای کشور با چه قیمتهایی همراه خواهد بود. پیش بینی بازار نفت. نفت گران می شود؟ پیشبینی بازارهای هفتگی را با تحلیل امیر داداشی خبرنگار تجارت نیوز از قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر آن بر بازار ایران آغاز می‌کنیم.
بازار جهانی نفت تحت تأثیر فرمان جدید رئیس جمهوری روسیه سال 2022 رو به پایان می‌برد. ولادیمیر پوتین با امضای یک دستورالعمل جدید صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را به کشورهای گروه 7، استرالیا و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ممنوع کرد. این دستور قرار از اول فوریه، یعنی حدود 32 روز دیگه، به اجرا درآید و حداقل 5 ماه ادامه داشته باشه. انتشار همین دستور کافی بود تا بازار دچار شوک جدیدی بشه و نفت برنت به عنوان شاخص اصلی بازار جهانی در هر بشکه به 85 دلار برسه. این یعنی بالاترین نرخ حداقل تو سه هفته اخیر. البته تو لحظه ضبط این گزارش قیمت‌ها افت نسبی داشته و به 84.5 دلار رسیده که همین هم یک دلار بیشتر از نرخ شروع بازاره. اما باید توجه داشت که تنها عامل مؤثر روی بازار نفت این هفته و افزایش قیمت‌ها محدودیت جدید در عرضه نفت روسیه به عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت نبود. چین هم به عنوان بزرگترین مصرف کننده و مشتری نفتی تقاضای جدیدی رو به بازار اضافه کرده. این کشور بالاخره قرار بعد از 3 سال محدودیت کرونایی مرزهای خودش رو در ماه آینده میلادی باز کنه که این امر باعث افزایش خوشبینی‌ها در بین فروشندگان نفت شده. علاوه بر این، ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین حد خودش از سال 1984 تا الان رسیده. این یعنی دیگه دست آمریکا هم برای پایین نگه داشتن قیمت نفت و مقابله با روسیه چندان باز نیست. البته در کنار این عامل تقویت کننده بازار، این هفته دو سیگنال بدبینانه هم به بازار مخابره شد. از جمله اینکه ممکنه با کاهش محدودیت‌ها در چین، کرونا یک بار دیگه به شکل پاندمی ظهور پیدا کنه و نکته دوم اینکه تداوم رکود اقتصادی جهان در سال آینده هم ادامه داشته باشه. که این موضوع هم موجب کاهش تقاضای نفت و تبع اون افت قیمت‌ها میشه. به هر ترتیب بازار نفت و این اتفاقات داره سال 2022 رو به پایان میرسونه. باید دید سرنوشت طلای سیاه در سال 2023 به کدوم سمت و سو میره. آیا طبق پیشبینی یا نفت 100 دلاری به بازار برمیگرده یا ممکنه اتفاقات دیگه ای رخ بده؟
پیشبینی بازار ارز، آخرین وضعیت قیمت دلار. تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته آینده را با ارزیابی میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی از قیمت دلار ادامه می دهیم در گفتگویی با سارا صفاری، خبرنگار تجارت نیوز.
وقتی این نشه با حد وجود داره توی عمل کرده، خب توی نفریز هم همون نشه با حد وجود داره دیگه. منطقه الان که ما در این تورم هایی تجربه می کنیم که چون طول داریفته جمهوری اسلامی حتی قبل طور متوالی تورم هایی در این سطح تجربه نشده هیچ موقع قبل از انقلاب بعد از انقلاب هستا اتفاقا قیمت ارز از جمله اقلام بوده که تو این دوره نسبت سایر اقلام دارایی ها و حتی کالاها و خدمات افزایش کمتری داشته. این چی میگم؟ یعنی ما با خاطر نیازمون نیست که فقط میریم ارز میگیریم، به خاطر نگرانیمون رژیم ارزی ما برخلاف اون چیزی میگفتن شناور مدیریت شده، هیچ موقع در واقع شناور مدیریت شده نبوده، بلکه از نظر من تجدید جهت بوده. و اگر خدا یاری کنه اینطوری هم مجهز ارزی داشته باشیم و یه 200% هم بره به قیمت ارز، دیگه از این بعد نظام ارزی و رژیم ارزی به رسیم شناور نبوده، کاملا شناور.
پیشبینی بازار بورس. بیش از 3 ماه از تصویب اصلاحات اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارایی‌کم و پالایشی‌کم توسط هیئت وزیران می‌گذرد. اما همچنان و طبق قیمت‌های روز تابلو معاملاتی، این صندوق نزدیک به 47% فاصله تا ارزش ذاتی خود دارد. فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در تحلیل این وضعیت به حمیدرضا اناری، خبرنگار تجارت نیوز می‌گوید: هدف اصلی از اصلاحات اساسنامه این بود که به تدریج مدیریت صندوق‌ها از دولت گرفته و به دارندگان واحدهای صندوق واگذار شود، در حالی که در شرایط کنونی هنوز مدیریت پورتفوی صندوق‌ها در اختیار دولت است. در بخش پیشبینی بازار بورس نیز با تحلیل محشید داداش‌زاده، کارشناس بازارهای مالی، همراه شما خواهیم بود.
عرض ادب خدمت مخاطبین محترم تجارت نیوز. شاخص کوتبق پیشبینی‌هایی که هفته گذشته داشتیم و هفته متعادل و رو به مثبت رو ارزیابی کرده بودیم، در آخرین روز کاری خودش افزایش بی‌سابقه 70,000 واحدی رو تجربه کرد و به 1,647,000 واحد رسید که با نگاهی که به چارت شاخص کل داریم، این اتفاق و شکست مقاومت 1,600,000 واحد از تاریخ 15 آبان 1399 اتفاق نیفتاده بود که امروز اتفاق افتاد. و رشد 10% بورس در این هفته با تب تند دلار 43,000 تومانی و تورم انتظاری پیش رو و جذاب بودن قیمت‌های سهام به عنوان تنها دارایی که ارزنده است باعث شده که اعتمادها مجدد به بورس برگرده. امروز ارزش معاملات هم بیش از 10,000 میلیارد تومان بود که ارزش معاملات خرده سهام و حق تقدم بود و تقریبا ارزش معاملاتی بود که برای ادامه رشد بورس مناسب هست. عبور از محدوده‌های روانی مقاومتی قطعا برای ادامه رشد بورس و جذب سرمایه‌گذاری در بورس بسیار ضروریه که این محدوده مقاومتی 1,600,000 واحد بود که در آخرین روز کاری این هفته شکسته شد. نکته مهم اینه که ما برای هفته بعد احتمال متعادل بودن در برخی از نمادها رو با توجه به برخوردی که به مقاومت‌های ماژور و بسیار مهمشون دارن میتونیم این پیش بینی رو بدیم که شاید یک مقدار اصلاح جزئی در این نمادها رخ بده و ما به یک حالت پول بک رو به 1,600,000 واحد رو هم تجربه کنیم. البته اینا سناریو به تبع اگر رشد دلار ادامه دار باشه همچنان ورود نقدینگی به بورس رو میتونه باش مواجه باشیم.
پیشبینی بازار طلا و سکه. بازار طلا و سکه دی ماه امسال را با شگفتی آغاز کرد. در همان آغاز ماه قیمت هر گرم طلای 18 عیار از 1,800,000 تومان عبور کرد. سکه هم در این رقابت جا نماند و با ورود به کانال 20 میلیون تومانی رکورد تاریخی دیگری را پشت سر گذاشت. به ویژه اگر نگاهی به بازار دلار داشته باشیم، این مسیر روشن‌تر هم خواهد شد. دلار این روزها محرک اصلی بازارهای موازی است و از آبان ماه تا کنون سوخت موتور بازار طلا و سکه بوده است. دلار تنها در این هفته دو سطح تازه را فتح کرده و بازارساز هم نتوانسته رشد آن را متوقف کند. نادر بزرفشان رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران بازار پر التهاب و رکوردزن طلا و سکه هفته دوم دی ماه را بررسی کرده است.
تو بازارهای داخلی با توجه به یه مقداری نوسانات و افزایش قیمت هست باعث شد که یه مقداری روند افزایشی قیمت طلا و سکه رو داشتیم که خوب به تدریج از یک ماه گذشته شروع شد و تا الان که ما دارم با شما صحبت کنم حدود 5 میلیون افزایش قیمت سکه یک رو داشتیم، حدود تقریبا 4 میلیون و نیم افزایش قیمت سکه نیم رو داشتیم، تو ربع سکه هم همون حدود تقریبا 4 میلیون افزایش داشتیم. داری تو این یک ماه گذشته حباب سکه افزایش چشمگیری داشت. این افزایش قیمته و این افزایش حباب سکه بازارهای داخلی تحت تاثیر گذاشت، ولی خب تقاضا نسبت به دورهای قبل خیلی نبود، یعنی بخش توی یک ماه گذشته توی روزهای ما بین 2-5% افزایش تقاضا رو داشتیم، ولی خب ما بارها اعلام کردیم که مردم توی بازارهای التهابی وارد نشن و قیمت‌ها به اوج خودش رسیده و ما هم حالا برای خرید مصنوعات طلا مشکلی نداره مردم و مردم به راحتی میتونن خرید خودشونو در رابطه با مصنوعات طلا و سکه انجام بدن، ولی خب یه بخش سکه و بابه چون افزایش پیدا کرده مردم سعی کنن هموطنهای عزیز با توجه به اینکه حباب کاذبیه و ممکنه هر لحظه این حبابه کاهش پیدا کنه سعی کنن یه مقداری مدیریت و صبوری کنن و تو بازارهایی که التهاب زیادی داره ورود نکنن و خرید سکهشون رو به وقت دیگه بگذارن.
پیشبینی بازار خودرو. در بخش پیشبینی بازار خودرو گفتگوی زهرا رسولی خبرنگار تجارت نیوز با اسد کرمی نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران تهران را میشنوید درباره اثرگذاری واردات خودرو بر قیمت این بازار.
بازار الان اصلا از دست دلال و کاسه بود اینا در رفت، قیمت ها واقعا اصلا یه قیمت هایی به من گفتن که واقعا من نمیتونم تصور کنم که دلیل اصلیش چیه، چرا باید مثلا یه 206 تیپ دو به 460 میلیون برسه؟ یعنی حساب کنید این چقدر تورم بهش خورده، یعنی دلیل اصلی چیه که اینقدر قیمت ها بالا رفته؟ دولت هم از طرفی حالا یا مجلس گفته که به شرکت ها خواهشان دیگه قیمت ها رو بالا نبرید، بیان یه کار دیگه بکنید، چه کار کنید؟ بیان یه سری ماشین ها رو مثل شاهین و سارا و 207 و نگینسی و پایما و اینا رو ببرین تو بورس. خب ببین وقتی که تو بورس هم میره بازم قیمتش بازار رو داغ‌تر میکنه، اینا وقتی تو بورس میرن دیگه اون برنامه خاص خودشون داره، از یه طرف هم وقتی که حالا مثلا 30-40 تومن از بازار پایین‌تر ولی از طرفی معرفیشون میکنن به دارایی یه دسته هم باید دارایی بدن، خب اینا همه باعث گرونی ماشین میشه دیگه، همه دست هم داده که واقعا قیمت ها الان واقعا آدم نمیدونه چجوری قیمت ها رو اعلام کنه. اینه که بازار خود رو از هفته پیش هم بله بازم داغ‌تر شده و قیمت ها بالا رفته و هیچ عاملی هم باعث این نشده که بازار رو در یه حالتی میگن داره که دیگه تورم از این چیزا بده. تو بازار نه مشکلی ها که نه سهمیه ای دارن، نه ایشگاه اولا که ماشین رو از شرکت بگیرن مثلا 50 میلیون ساعت این رو روش ببرن، باید بگردن بعد وقتا یه ماشین پیدا کنن حالا یا کسی آشنایی چیزی باشه ماشین رو بیاد بخواد بفروشه، برن پولیش کنن، تمیز کنن، نمیدونم شیشه عوض کنن، فلان کنن تا بتونن مثلا یه 4-5 میلیون تومانی رو این ماشین بگیرن. اینه که الان با این وضعی که امروز 206 مثلا طرف میخواد بفروشه مشتری هم داره 240 تومان، و فردا نمیتونه جایگزین کنه. پس این میشه که رفت کرده بازار. بازار اصلا خرید و فروش افزایش قیمت بیشتر برای شاهین بوده، جنا بوده، 27 بوده، تقریبا برای اکثر ماشین های داخلی بوده، ولی بیشترینش مثلا شاهین بوده و 27 و تارا به اضافه جنا.
پیشبینی بازار مسکن. همچون هفته های قبل، این هفته نیز روایت زینب مختاری خبرنگار تجارت نیوز از بازار مسکن پایتخت را خواهید شنید. دلار همچنان در جاده سعودی هفته های گذشته میتازد و بازارهای موازی را هم با خود بالا میکشد. مدتی است جهش قیمت دلار اثر خود را در بازار مسکن نمایان کرده و قیمت واحدهای مسکونی را بالا برده است. به نحوی که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، قیمت هر متر مربع خانه در شهر تهران به طور متوسط از 48 میلیون تومان هم فراتر رفته است. این رشد قیمت البته شامل حال اجاره بها هم می شود. حالا سوال این است که قیمت ملک تا چه زمانی به رشد خود ادامه می دهد؟ در این صورت وضعیت معاملات خرید یا حتی اجاره چگونه خواهد بود؟ به ویژه آنکه با توجه به تورم عمومی و رشد قیمت در تمامی بازارها توانی برای خرید یا حتی اجاره ملک باقی نمی ماند. چرایی این تحولات و چشم‌انداز بازار مسکن را در گفتگو با مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن، بررسی کرده ایم.
اگر روندی که در دو سه ماه گذشته در نرخ تورم و نرخ برابری ارزها اتفاق افتاده تداوم داشته باشه، طبیعیه که قیمت مسکن هم یک تبعیتی از این روند رو خواهد داشت و البته با توجه به عقب افتادگی که در ساخت مسکن در حالا چند سال گذشته وجود داشته و عدم تطابق عرضه و تقاضا در شرایط فعلی، این موضوع میتونه در واقع حادتر هم بشه از نظر در واقع شدت افزایش قیمت در بازار مسکن نسبت به بازارهای موازی خودش. این کاملا تابع شرایط بازارهای موازی هستش. اگر همین روند، اگر ما این فرض رو داشته باشیم که روند دو ماه گذشته بخواد ادامه پیدا کنه، تا هر زمانی که این روند ادامه داشته باشه طبیعیه که بازار مسکن هم از روند بازار موازیش تبعیت میکنه. و به عبارت دیگه ما با موضوعی به نام افزایش قیمت، بیشتر از این که با موضوعی به نام افزایش قیمت مواجه باشیم، با موضوعی به نام کاهش ارزش پول ملی مواجهیم که خب این میاد تبعاتش رو در بازارهای مختلف نشون میده.
دقیقه پایانی 27مین پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز ادای احترامی به استاد باستانی پاریزی است که 97 سال پیش در هفته نخست دیماه چشم به جهان گشود. او محقق، تاریخدان، نویسنده و استاد دانشگاه تهران بود که آثارش در حوزه تاریخ خصوصاً در این روزها دوباره در بازار کتاب و در میان نسل جوان خواننده یافته است. او در این گفتگو با لحن شیرین کرمانی میگوید چطور با تلخی تاریخ کنار می آید. خدا نگهدار.
تاریخ اگر با شیر و با شکر بیامیدنش شیرین میشه. همون کاری که من میکنم شعر فارسیره، شعر حافظه، شعر سعدیره، شعر تاریخ قصره مثلا، اینا رو توزش میارم، کار او شکر را میکنه و کار او شیر را میکنه و ملایمش میکنه. خود قهوه‌ام که خب انرژی داره، نیرو داره، با ارزشی همون خود تاریخه. خب ممکنه حالا تو گفتی ما یه تشبیه کردیم دیگه.